سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب در جلسه گذشته اجمالاً اشاره کردیم که مرحوم کلینی قبل از آغاز کتاب‌های مرتبط با فقه و شریعت نه کتاب رو پایه‌گذاری می‌کنند که از کتاب عقل و جهل آغاز میشه، سپس کتاب علم و فضل علم و علماست، بعد کتاب توحید، سپس کتاب الحجه، پس از او کتاب ایمان و کفر تا آخر. عرض کردم که مرحوم کلینی در این باب بندی بسیار مرهون و مدیون کتاب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی است. اشاره کنم به این که در کتاب محاسن مرحوم برقی یک کتابی دارن تحت عنوان مصابیح الظلم. عنوان کتابشون مصابیح الظلمه، عجیب هم هست، یعنی عناوینی که مرحوم برقی استفاده میکنن خودش خیلی ویژه است. بعضیاش تقلید شده بعدن استفاده شده، دیگران از همین عناوین استفاده کردن، بعضی هم نه، مثلا کتاب مصابیح الظلم، چراغ‌های تاریکی ها. بعد در زیرش ابوابی که دارن جالبه: یک، باب العقل، دو، باب المعرفه، سه، باب الهدایه. حالا در ذهن داشته باشید، برسم به کتاب کافی تا باب بدع، باب المقاییس و رأی، همینطور خیلی فراوان تا میرسن باب و فرض طلب العلم.
کتابش کامل
اینا هست، اینا هم کتاب های الان محاسن، اینا همه رسیده. باب و فرض طلب العلم، باب و حقیقت الحق، اینا عناوینیست که اینا مرحوم کلینی در اینجا دارند. باب و لا تخلو الارض من عالم در اینجا آوردن تو مصابیح الظلم. باب و حجج الله علی خلقه، خواهیم دید که مرحوم کلینی در کتاب توحید باب و حجج الله علی خلقه رو در توحید آوردن. لا تخلو الارض من عالم کتاب الحجه آوردن، ولی ایشون باب و جوامع توحید دارن. باب العلم اینجا کتاب داریم. بعد دیگه حالا باب الاراده و المشیه، اینها در وعد و وعید، اینا در بخشهایی مثل کتاب توحید آمده. باب البیان و تعریب و لزوم الحجه، اینن باب سعادت و شقاوه، اینا همه اینجا داریم. باب خلق خیر و شر، اینا تمام عناوین مرحوم کلینی آوردن توی این، ولی توی سامانه که خودشون تعریف می‌کنن. باب الاستطاعه و الاجبار و تفویض، دو تا باب از بابهای کتاب توحید، کتاب باب الاستطاعه است، یک کتاب جبر و قدر و امر بین امره. می‌بینید که عناوین خیلی عناوین کاملا مشابهی است در عنوان مصابیح الظلم. از این جالبتر این است که اساساً در کتاب محاسن، نه در کتاب‌های باقی مانده از محاسن، نه در اون کتاب‌هایی که مفقوده، اسم شما داریم در فهرستامون، اما خود کتاب‌هاش باقی نمونده، هیچ جا عنوانی به نام کتاب امامت یا کتاب حجت مرحوم برقی ندارم. ولی یک کتابی ایشون درست کردن، کتاب ها ایشون هم خیلی عنوان‌ها عام‌تر و شامل‌تره. این عنوان خیلی جالبه، کتاب و صفوته و نور و رحمت. کتاب و صفوته و نور و رحمت، تقریبا تمام ابوابی که در کتاب الحجه آمده و بحث‌های امامت مرحوم برقی در این عنوان گنجونده. کتاب صفوت یعنی برگزیدگی، کتاب نور و رحمت. وقت نمیگیرم اینو، من در سبک‌شناسی امامت اینو کامل توضیح دادم مثلا چجوری مرحوم برقی از عنوان صفوه به مسئله امامت رسیدن. خیلی جالب، بدیع هم هست، ندیدیم نه قبل از ایشون نه بعد از ایشون کسی مجموعه امامت رو بر این اساس طراحی کرده باشه که از این بحث شروع میشه، باب ما خلق الله المؤمن من نوره. از اینجا شروع، خداوند مؤمن رو از نور خودش خلق کرد، شروع میکنن باب خلق المؤمن من علیین، باب خلق المؤمن من تینت الانبیا، همینطوری میرسونن از مؤمن میرسن باب الولایه، چون بابی به عنوان باب الولایه دارن. حالا که میدانیم در کتاب الحجه کافی اصلا بابی به عنوان باب ولایت حضور نداره، چون باب الولایه رو دارن. بعد بسیاری از عناوینی که میارن نظیرش در کتاب کافی هم در توحید استفاده، کتاب الحجه استفاده شده، بعدش هم در ابواب دیگه. خود این 47 باب است، باب الصفا و نور و رحمه، خیلی جالبه از کجا ایشون شروع میکنن و ختم میکنن به باب شفا، باب شفاعه، باب شفاعت المؤمنین، باب راد لحدیث آل محمد صلوات الله علیه. یعنی آخرین بابی که درست میکنن باب کسی است که حالا رد میکنه حدیث اهل بیت عصمت الله تعالی. از این با میخواستم بگم این اون نکته که عرض کردم کاملا توی این یه مقایسه بین این دوتا. و حالا غیر از عناوین روایات زید خیلی جالبه، مثلا در این کتاب باب العقل بعضی ها گفتن توجه نکردن، مثلا بعضی از این آقایون مستشارین گفتن اصلا این کتاب العقل رو مرحوم کلینی درست کرده، تا قبل از کلینی اصلا کسی در شیعه کتاب العقل نمیگفت. این از ابداعات و بدعت‌های مرحوم کلینی هست و سابقه ای هم ندارد در شیعه. مرحوم برقی از اصحاب امامیه در دوران حضوره. در روایت باب عرشبت که عقل 22 روایت ایشون ذکر کردن، باب اول باب العقل، باب دوم باب المعرفه، یعنی دقیقا باب الهدایه من الله، یعنی همون سیستم کتاب کافر شما تقریبا میتونید اینجا ببینید. این اصلا بدعتی نیست، این چیزی که آیه عرشبت که امیر معیزی و دیگران این اصحاب سربان نسبت دن مرحوم کلینی اصلا درسته است، این سنت بوده در مشایخ کلینی هم بوده، ولی خب واقعا اون ترکیب با این ترکیب هم تفاوتهایی داره. مسابیح الظلم گفتید، گفتید اولین باب از مسابیح الظلم کتاب العقله، بعد کتاب المعرفه است، بعد کتاب الهدایت و من الله سیدی که دارم. و تمام اینها به نوعی در روایاتش در کافی کلینی آمد. خب مرحوم کلینی همطور که اشاره کردیم ابواب خودش رو با دو باب آغاز میکنه. در ارتباط میان این دو باب هم عرض کردیم همین بس که خود ایشون میفرماد اولو ما ابتدعو بهی و افتتحو بهی کتابی هاوا کتاب العقل و فضائل العلم، با کتاب عقل و کتاب فضائل علم آغاز میکنیم. این دوتا محور اولیه و پایه اصلی کتاب کافی است. خب کتاب عقل و جهل رو مرحوم کلینی با عرض کردیم 36 روایت تنظیم میکنن و در این 6 روایت هیچ دسته‌بندی هم ندارن، برخلاف سایر کتاب‌های کافی که حالا خواهیم دید. مثلا کتاب علم خودش 22 بابه، باب بندی شده. ایشون کتاب عقل و جهل رو باب بندی ندارن. این است که اگر به بارنبال مرحوم مجلسی مراجعه کنید، مرحوم مجلسی اونجا خودشون شروع کردن روایات رو افزودن و کتاب عقل و جهل بهار باب بندی داره، ولی این هیچ باب بندی هم نداره. اشاره کردم که در کتاب عقل و جهل ایشون از بحث وجود شناسی عقل آغاز میکنن، حقیقت عقل یک حقیقت نوری اولین مخلوق است. مذاهبین روایت میارن، روایات بعدی در اهمیت جایگاه عقل تا روایت 12 که روایت معروف هشام ابن حکم از امام موسی کاظم علیه السلام هست، اون روایت بلندی که اوصاف عقل، ویژگی های عقل، کارکرد های عقل توی اون روایت آمده. روایت 4-5 صفحه کافی فقط روایت هشام ابن حکم هست از امام موسی بن جعفر، همه هم باب عقل، هیچ بحثی غیر از عقل نداره، اما مباحث مختلف. یعنی کتاب تا روایت 12 غیر از بحث وجود شناسی عقل همه به اهمیت عقل میپردازه. عرض کردم مباحثی در باب اهمیت عقل در این کتاب وجود داره که به گمانم دقت نشده، حتی شراح بزرگ ما از کنار برخی از تعابیری که در این روایات هست به سرعت گذشتن و گاه به نظر من بین مضامین روایات هم اشتباه شده. یعنی دو مطلبی که در روایت به اهمیت عقل اشاره میکنه حمله بر یک معنا شده. اینه در بعضی از گفتگوهایی که ما در باب کتاب العقل داشتیم به این اشاره کرده. از بعد از روایت 12 روایت بلند هشام، مباحث بعدی روایت 13 باز در همین مسئله ویژگی های عقل، روایت بعدی روایت جنود عقل و جهل که از جنود، روایت جنود عقل و جهل یک نسخه در کتاب کافی داریم، نسخه دیگری در کتاب تحف العقول، یعنی مرحوم ابن شعبه حرانی محدث بغدادی ما یه نسخه دیگری از این روایت داره که البته روشنه که اون نسخه نسخه دقیقی نیست، یعنی در نقلش یه جور ترکیب اتفاق افتاده، حذف اتفاق افتاده و نسخه مرحوم کلینی نسخه دقیق و قابل توجهی است. خب میدانیم که بحث روایت جنود عقل و جهل اونقدر مهم بوده که تقریبا در تاریخ تشیع هر مار در باب روایات شرح و بستی نگاشته شده که از محوراش همین روایت جنود عقل و جهل و واقعا خیلی هم دقت میخواد. در این روایت چنانکه در بعضی از روایت های دیگه به صراحت گفته میشه که جهل در مقابل عقل یک امر وجودی است، همونطوری که عقل خلق می شود و آثار و به تعبیر این روایت جنودی دارد، جهل هم یک حقیقت وجودی نفس الامری است که یک سری آثار عینی خارجی برش مترتبه. یعنی واژه جهل اصلا تو این ادبیات کتاب عقل و جهل به معنای جهل یعنی عدم العلم نیست، بلکه اتفاقا در روایت جنود عقل و جهل از اون 70 جنودی که برای عقل و جهل نامیده میشه یکیش علم و جهل، یعنی علم به عنوان یکی از جنود عقل و جهل در مقابل علم، تو دیگه عدم العلم به عنوان از جنود جهل، جهل از جنود جهله، جهلی که در مقابل عقل است یک امر وجودیست، همون تعبیری که در روایتی دارد در همین جا که شبیهتون بالعقل ولیست بالعقل، تلکن نکراه، تلکن شیطنه، جهلی که شیطنته، اون امر وجودیست. خود این امر وجودی که مقابل عقله آثاری دارد، امتدادی دارد یا ناصرینی دارد، جندی دارد که یکی از جندهاش جهل در مقابل علمه. پس جهل در مقابل عقل غیر از جهل در مقابل علم تلقی شده.
اونم وجودی
یا عدمیه؟ اون عدمیه. جهل در مقابل خب همون دیگه. حالا اصلا با جند یعنی چی؟ باید بحث کنیم که جند یعنی چی که بله جند تلقی میشه.
میشه
چی؟
خلقم
خلق
شده دیگه.
بله خب خلقش که روشنه، معناش عدم ملکه است دیگه، نقیزه این نیست، یعنی عدم ایجاده. حالا این بحثای جزئی روایات خیلی جای گفتگو داره، ولی این سوالات همش باید به این بحثا پرداخت و در جای اصلا خود جهل به معنای وجودی یعنی چی خودش. حالا برای که چون بابو باز کردی درز کنم، مثلا در این روایت و روایات دیگه هوش فتنه باتا، هوش هوشمندی، این بهره هوشی، حافظه ذاکره، اینا همه از جنود عقل، در مقابلش غبا از جنود جهل. و این پرسش که صرف ذاکره و حافظه یا هوشمندی، این فلانی بهره هوشیش بالاست، خب توی این روایت آمده که این جزء جنود عقله. بعد راوی از امام علیه السلام میپرسه که و اما حضرت میفهمون العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، راوی مرسه و اما ما فی معاویه، اونه که در معاویه چیه، در معاویه منصالش چیه، منظورش چیه، یعنی همون باهوشی و زرنگی و نقشه‌ریزی و ایناست دیگه. یه آدمی است اینقدر باهوش و زرنگ از همه مخمسه‌ها خودش میتونه نجات بده. و اما مافی معاویه حضرت فرمان تلکن نکرا، تلکن شیطنه و لیست بالعقل شبیهتون بالعقل، این جهله. خب این چجوری میشه؟ چی؟ نکرا و شیطنت ظاهرش این است که منظور جهل، برای در مقابل عقل چیز دیگری که نیست. حالا اینا بله نه چیز دیگه ندارین دیگه، هرچه هست داره شده. حالا میخوام اینا همش فقه الحدیث میخواد، هر روایتش حداقل یه نیم ساعتی بحث میخواد، واقعا خیلی بحثای مهمی است. اصلا جهل در اینجا معنای وجودی به چه معنی؟ حالا نکته جالب این است که قرآن کریم در زیر این گفتیم در غالب، بلکه میتوان گفت در تمام مواردی که واژه جهل به کار برده به همین معنای وجودی. در قرآن جهل به معنای عدمی یا نداریم، یا اگر داریم یک مورد دو مورد اونم مشکوکه. عمده از جهل در واقع جهل وجودی است، از جمله همین آیه نفع آیه انجا اکن فاسق به نبعین فتبینو ان تصیبو قوما به جهالتن فتصبهو علاما فعلتم نادمین. و این جهل جهل عدمی که نیست، چون فاسق وقتی میاد دانش تولید میکنه. چجوری انسان گرفتار قول فاسق میشه؟ فاسق میاد یه خبر خلاف واقع میده و شما را اسیر اطلاعات خودش میکنه، رسانه کاذب، شما با جهل به معنای عدم العلم که مواجه نیستید در خبر فاسد، امتحان امر وجودیه. همه جا در در آیات وقتی گفته قوما یجهلون به معنای همین، و از صدر و زیدش آدم نگاه میکنین امر وجود، میخوام بینم این لسان روایات اهل بیت کاملا تفسیر قرآن کرده. حالا نکته‌ای که در اینجا وجود داره، این مسئله همینطور ادامه پیدا میکنه بعد از این روایت جنود عقل و جل. عمده روایاتی که آمده، باید بگم از زمان از خود روایت هشام به بعد، یکی از مضمون‌های مهم روایاتی که مرحوم کلینی در اینجا آوردن، مباحث مرتبط میان عقل است و وحی، یا به تعبیر اصطلاحی که مرحوم کلینی در اینجا اخذ میکنن، به جای وحی میگن علم. ایشون واژه وحی رو از روایات بخوان برن، به جای واژه وحی نشان میدهند که در روایات اهل بیت اونجایی که جایگاه وحی است در کنار عقل، با تعبیر علم از اون یاد شده. این است که در روایات متعددی که در این باب آمده، این دوگانه عقل و علم دائم در روایات تکرار میشه، و به گمان بنده ایشون عنایت داره هر جا یک روایت از یک طرف نقل میکنه که حجیت ذاتی انحصاری عقله، پشت سرش و در کنارش جایگاه وحی رو به عنوان حجت دوم ذکر کنه. خب میدانیم در خود همین روایت هشام یه تعبیر از یا هشام ان العقل مع العلم، عقل با علمه. فقال و تلک الامثال نضرب حال الناس و ما یعقلها الا العالمون، و ما یعقلها الا العالمون، تا علم نباشد تعقل رخ نمیده. بعد خود ایشون روایات متعددی نقل میکنن، از جمله اون روایتی که ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، این دو حجت در کنار هم دیگه نیستن، بلکه این دو حجت به تعبیری توامانن. چرا؟ چون در همین روایت در قبلش این تعبیر آمده یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله، یا هشام خداوند متعال انبیاء و رسولش رو نفرستاده است مگر، یعنی هدف تعقل عن الله. حالا این واژه عقل عن الله در روایات متعدد کتاب کافی و در سایر روایات آمده، دوستان اگه سرچ کنن، این اصطلاح ظاهرا فقط تو ادبیات اهل بیت، یعنی ادبیات پیامبر اکرم و اهل بیت، ظاهرا کاربردی به این شکل در ادبیات عرب اون زمان نداشته. در اون مقداری که ما تفحص کردیم، یکی از دوستانم گفتیم بررسی کن، ظاهرا واژه عقل عن الله یک کلید واژه روایات اهل بیت. یعنی چی عقل عن الله؟ که مرتبط با همین، یعنی رابطه میان وحی و رابطه میان عقل. بعد از که این فرمان ما بعث الله انبیاء و الی عباده الا لیعقلوا عن الله، می فرماد یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. بعد در همین روایت یه میخوام تأکید کنم رو اون محور، یا هشام نسب الحق لطاعت الله، تأکید کنم فهم و فقه روایات مربوط به عقل خیلی دقت میخواد، نسب الحق لطاعت الله ولا نجات الا بالطاعه و طاعتو بالعلم و العلمو بالتعلم و تعلمو بالعقل یعتقد. طاعت به علم است، علم به تعلم است، تعلم به عقل بسته میشه، ولا علم الا من عالم ربانی، اما علم از ناحیه عالم ربانی است، علم الهی است. بعد دوان فعل و معرفت العلم بالعقل، و معرفت العلم لا علم الا من عالم ربانی. اگر علم میخواد جز علم الهی نیست، ولی بعد میفهم و معرفت العلم بالعقل. یعنی سه بار در این روایت از علم به عقل، دوباره از عقل به علم، از علم به عقل انتقال پیدا می‌کنه. یعنی چی؟ فکر می‌کنم این نکته بسیار مهم معرفت شناسی در همین مجموعه مطرح شد. خب این این تعبیر رو شما از این روایت بیان بیرون، عرض شود که بعد از روایت جنود عقل و جهل، مرحوم کلینی در روایت بیست و یکم عرض شود که نقل میکنن که روایت عضو بیستم، همون روایت ابن سکیت، روایت ابن سکیت خطاب به امام رضا علیه السلام هست، تا میرسد به اینجا که فقال ابن سکیت تلاه ما رأیتو مثلک قطو فمل حجت علی الخلق اليوم. حضرت در باب حجت های اقوام گذشته میگن، در یک جا عصای موساس، در یک جا احیای موتاست. راوی میپرسه، ابن سکیت میپرسه الان که پیغمبری نیست، معجزه ای نیست، الان حجت به چیست؟ حضرت میفهمان العقل یعرف به صادق علی الله فیصدق و الکاذب علی الله کذب. الان حجت عقل. این روایت رو ایشون نقل میکنن. دو روایت بعد، روایت 22 عن ابی عبدالله علیه السلام قال حجت الله علی العباد النبی و الحج فی ما بین العباد و بین الله العقل. یعنی چی؟ حجت الله علی العباد النبی و الحج فی ما بین العباد و بین الله العقل. یه همون دو حجت دیگه، حجت ظاهری، حجت باطنی. حجت خدا بر مردم نبیست، اما حجت بین مردم و خدا عقله. خیلی غریبه دیگه، ما معمولا این رو طرفینی میفهمیم. اگه حجت حجت چه خدا بر خلق، چه خلق بر خدا، فرقی نمیکنه. یه چیز باید حجت باشه. خدا با همو احتجاج میکند بر خلق، خلقم با همو به حجیت میرسن. ولی روایت یه طرف رو میذاره حجت ظاهره، یه طرف رو میذاره حجت باطنی. این کلن نظام معرفت شناسی ما رو میریزه به هم. من درش نکته بسیار مهم و دقیقی است، و این بیان بیان دقیقی است که در مکتب انبیا به کار میاد. حجت در دو ساحت مطرح میشه. میخوام الان کاری به محتوایی ندارم، میخوام اینم مرحوم کلینی کاملا ببینید. دوباره در روایت 22 ایشون اینو میگه، پای نبی و حجت ظاهری میاره. در روایت 23 میگه چی؟ دعامت الانسان العقل. اصلا چارچوب پایه اساسی انسان به عقله. والعقل منه الفتنه والفهم والحفظ والعلم. چارچوب و بنیاد انسان به عقلش، عقلش هم هوش، فهم، حفظ و علم. و بالعقل یکمل و هو دلیله و مبصره و مفتاح و امره. میاد حجیت عقل رو کاملا در نقطه بالا مطرح میکنه. دوباره شما همینطور بریم جلوتر، روایت های دیگه جایگاه وحی رو یا جایگاه علم رو مطرح میکنن. ای دوستان، این دائم یک تکرار میشه.
تعلیم و فارغ‌التحصیلی و علم دین مردم
نور هم نور عقل و تأیید و عقله من النور. حالا اونجوری که از معانی مختلف گفتن ولی از مجموع روایات، یعنی اگر نور عقل در انسان بیاد، تأیید و عقله من النور یعنی عقلش از نور که در واقع انسان از اون نور عقلی که مخلوق شده است استفاده کنه. بس داره همه اینا نکته داره، باید با روایات دیگه سنید. اینجا من اصلا بحثم فقه حدیث این روایات نیست، فقط میخوام ساختار مرحوم کلینی رو، یعنی رشته‌ای که ایشون در کل این کتاب تنیده ببینید. دوباره ایشون در روایت عرشبت که 34 اینم دوباره معنا بفرمایید، دوباره رفت و برگشت. کان امیر المومنین علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، بالعقل استخرج غور الحکمه و بالحکمت استخرج غور العقل. غور یعنی چی؟ درون، اون پیچیدگی ها، زوایای پنهان. این رو از طریق عقل میتوان پیچیدگی های حکمت رو دریافت، و به حکمت شما میتوانید غور عقل و پیچیدگی های عقل رو بفهمید. این دور واضحه، بله، یک دور ظاهره. یعنی چی؟ این همون تعبیر حجت الله علی عباده النبی و الحجه فی ما بینه. این دوگانه رو مرحوم کلینی از مقدمه تا پایان کتاب العلم جلو میبرم. حالا من رد پاهاشو میخوام نشون بدم به دوستان. دوباره شما همینجا نگاه میکنید در روایت 35 همین اتفاق میفته که این نشان میدهد که مسئله علم و عقل از دیدگاه مرحوم کلینی یه مسئله مهمی است. تا میرسن به کتاب دوم، کتاب فضل علم. خب در اینجا 22 باب مرحوم کلینی مطرح، یعنی عقل گفتیم در خود کتاب عقل دائم ما رو به علم ارجاع میدن، وقتی که الان به بحث علم میرسن در این 22 باب اهتمام مرحوم کلینی این است که نشون بده تمام اون جایی که شما نامی از علم میبرید و نشانی از علم وجود دارد، پای انبیا و اوصیای انبیا وجود دارد. مثلا علم بدون علم ربانی، بدون علمی که متصل باشد با علم آسمانی، اعتباری ندارد. حال من همینجور سیر بحث رو دوستان همجور نقطه گذاری کنن در ذهن، اینو میخوام نشون بدم کسی مانده کلینی چقدر دقیق این ابواب طراحی شده و کنار هم چیده میشه و این سیر رو که کاملا یه سیر معرفتی است ایشون در بحث علم دنبال میکنه. خب اولین قدم، باب اول، فرض علم، وجوب طلب علم و الحث علیه. علم مهمه، واجبه و تشویق شده که شما دنبال علم. خب یه علم چیست؟ باب دوم، صفت العلم و فضلهی و فضل العلماء. اصل خود حقیقت این علم چیست؟ کسانی که حامل این علم مثلا به نام علماء، اونها چه ویژگی دارن؟ شما نگاه کنید از همون اول ایشون علما رو با انبیا گره میزنن، با اوصیا و علم اهل بیت گره میزنن. در همین روایت دوم، عن ابی عبدالله علیه السلام، ان العلماء ورثه الانبیا و ذلک ان الانبیا لم یورثوا درهما ولا دینارا. تا آی ما علما میگیم، علما رو به عنوان ورثه انبیا میگیم. عرض شود که به همین ترتیب ایشون روایات علم رو مطرح میکنن جا به جا جایگاه در واقع حدیث رو هم میگن. مثلا در همین آخر این باب دوم قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل راویت لحدیثکم یبث ذالک فی الناس و یشدده فی قلوبهم و قلوب شیعته. مقایسه عالم و عابد، حضرت میفرمان که اون کسی که راوی حدیث ماست و اینجور است و اینجور است، این از الف عابد بالاتر. باب سوم باب اصناف ناسه. تو اصناف ناس از روایت الناس و ثلاثه عالمون و متعلمون و غثا، ایشون روایت رو ختم میکنن به روایت چهارم، قال سمعت و یقول یغد الناس على ثلاثه اصناف عالم و متعلم و غثا فنحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس غثا. شما اول خط کشی میکنن مردم سه گروه، یا عالمن که ما هستیم، یا متعلمن که شیعیانی هستن که این رو از ما اخذ میکنن، این دوتا اگر نبودن دیگه برسون دو. حالا در بعضی از روایات که مرحوم صفار در ابتدای بصائر این روایات رو تفصیل داده، ایشون تعبیر همه جرعا داره دیگه، الناس و ثلاثه عالمون و متعلمون، بعضی روایات داریم غطا یعنی اون کاه روی آب، بعض داریم همه جرعا. باب چهارم سباب عالم و متعلم. باب پنجم صفت العلماء، این علما کی هستند. باب ششم حق العالم. باب هفتم فقد علما، اگر عالمان از جامعه بشری رخت ببندن چه می شود، نقش علما در جامعه انسانی. باب هشتم ببینید مجالست العلما و صحبتهم. حالا عالم وجودش ضروری است، چه باید کرد؟ دیگران باید با علما بنشینند و با او مصاحبت داشته باشند. باب نهم فقط بنشینند رفت آمد کنن؟ نه، باب سؤال العالمه و تذاکره، نه که فقط بشین نگاش کنی، باید سؤال کنی. میفرماد اساس رسیدن به علم، روایات میارن، سؤاله، مذاکره است. تا گفتگو سؤال جواب صورت نگیره علم حاصل نمیشه. باب دهم باب بذل العلم، علما چه وظیفه‌ای در نشر علم دارن. باب نهی از قول به غیر علم، شما حق ندارید سخنی بگویید که مبتنی بر علم و معرفت صحیح نباشه. خب حالا علم رو آموختیم، باب من عمل به غیر علم، قول به غیر علم، کسی که عمل می کند بدون علم. باب و استعمال العلم، علم آموختیم حالا باید عمل کنیم، اگر کسی علم داشته باشه عمل نداشته باشه. باب و کسی که به علمش نون می خوره، باب المستعکل به علمهی و المباهی به، کسانی که به علمشون نون می خورن و به علمشون مباهات می کنن. ببین ما تخصصمون علممون اینه، خیلی روایات عجیبی است که واقعا بعضیاش تکان دهنده است، یعنی کسانی که از به جایی که علم رو در مسیر روشن افزایی دیگران و انتشار حقیقت به کار بگیرن، اینو بکنن بابی برای دعوت به خودشون. باب 15 خوب دقت بفرمایید، همین گره هایی که لزوم الحجت علی العالم و تشدید الامر علی. علم حجت میاره، عالم کسی که واجد علم شد دارای حجت، کسی که حجت شد دیگه با غیر عالم داستانش فرق میکنه. روایت اول این است که یا حفظ یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنبن واحد. علم که آمد بنیاد حجیت گذاشته میشه، دیگه این انسان انسان مسئوله. خب طبق مبنایی که مرحوم کلینی دارن، یک فصل که تمام میشه میگن باب و نوادر، روایت های خاص رو در یک باب جمع میکنن، باب نوادر هست. با باب نوادر این فصل تمام میشه، بابی که مربوط به علم و ویژگی های علم و ویژگی های علما اینا تمام میشه. یه باب نوادر درست میکنن، از اون به بعد از باب 17 دوستان که دارن نگاه کنن، کلن ویژگی این ابواب عوض میشه. باب و روایت الکتب و الحدیث و فضل الکتابت و تمسک بالکتب. حالا این علم قرار است بیاد در قالب نظام نقل و انتشار، راهش چیه؟ روایت کتاب ها، کتاب و حدیث رو باید بنویسیم. خود فضل نوشتن علم و تمسک به کتاب، شفای علم مورد قبول نیست، بنویسید قید العلم بالقلم، شفای همون سنت نقل حدیثه. باب 18 باب تقلید، تقلید جایز نیست، همونطور که در مقدمه فرمودن باید به یقین رسید تقلید من دون حجه بیان که یقین بیاره اعتباری ندارد. باب 19 باب البدعه و رأی و المقایس. تا اینجا علم صحیح، از این به بعد حالا اگر مسیر علم منحرف شد، راه‌های انحراف علم چیه؟ یکی بدعت است، یکی تکیه به رأی خود است، یکی به قیاس است. اینا راه‌های انحرافی جدا شدن از حقیقت علم. و روایت و باب عرض شود که 20 باب رد علل کتاب و سنه. در علم باید در نهایت به کتاب و سنت رد کرد. عرض کردم علم در این ادبیات ریشش، مخزنش، سرچشمش کتاب و سنته، و از اون مهمتر و انهو لیس شیء من الحلال والحرام. می این دیگه فتوای مرحوم کلینیه، این دیگه فتواست. این لیس شیء من الحلال والحرام و جمیع ما یحتاج الناس الی الا وقد جاء فیه کتاب و اصول. هرچه بشر نیاز دارد، طبیعتاً هرچه بشر منظور علم عرفی که نیست، علوم الهی است، علوم هدایت دیگه، اینجوری باید هم کنیم، حداقلش اینه. علمی که مربوط به سعادت انسانه، مربوط به راهیابی و هدایت انسانه، هرچه انسان بهش احتیاج داره ریشش در کتاب و سنت، راه دیگری برای به دست آوردن نیست. روایاتی که در اینجا نقش شده خیلی روایات عجیب و قاطعی است. خب حالا که معلوم شد مخزن علم و سرچشمه علم در نهایت کتاب و سنته، باب 21 اختلاف الحدیث، با اختلاف حدیث چه کنیم؟ حدیث داریم با هم دیگه معارضه، یعنی بحث تعادل و تراجیه. نظریه تعادل و تراجیه مرحوم کلینی، خیلی از فقها و اصول این گفتن، به این باب اختصاص داره و تقریبا یک صفحه از مقدمه کتاب کافی ایشون نظریه خودش در باب تعادل تراجی در واقع بیان کردن. حالا اختلاف حدیث رو ما باید چگونه حل کنیم؟ 22 باب الاخذ به سنه و شواهد الکتاب. بس تمام می شود با مسئله دوباره علم به معنای کتاب و سنت. ببینید یک کسی الان با این نگاه بیام از دریچه مرحوم کلینی به مسئله عقل و علم نگاه کنید، در هیچ جای از این کتاب شما احساس نمی کنید که مرحوم کلینی ذره‌ای در حجیت عقل تردید می کنید. کم بگذاره. چون تعبیرایی که هست این است که بکه و عاقب اصلا خطاب به عقله. در اون روایات ارزش عقل، ثواب به عقله، حساب و کتاب به عقله. راوی میاد خدمت امام میگه ما یکی از عده از شیعان هستن، خیلی اوضاعشون خوبه اما همچین عقل درست حسابی ندارن. حضرت میگن لا یعبع به، کسی که عقل ندش باشه خدا اصلا بهش اطلاع نمیده. احب به خلق عقل است و ما اکمل تو که الا فی من اوهب. همه جانب عقل رو کاملا مرحوم کلینی در روایات میارن. پا به پای مسئله عقل، مسئله علم و سرچشمه‌های علم در وحی رو هم دائم تذکر میدن. و این خیلی خیلی مهمه که این چه مبنای معرفت شناختی است. در جای خودش گفتیم این مبنای معرفت شناختی اصحاب امامیه بوده که از قرن چهارم به بعد در تاریخ گم شده، در تاریخ به کلی دیگه گم شده. یعنی به طوری که شما از قرون ششم و هفتم اینا نگاه میکنید هیچ کس نه این قول رو نقل میکنه، نه بهش استناد میکنه، نه بر اساس اون مشق میکنه. این همون مبنایی است که در جای خودش گفتیم مرحوم مفید در کتاب اوائل المقالات وقتی میخوان این مبنای مرحوم کن، برای ما خیلی غریب بود دیگه، مرحوم شیخ مفید دیگه، شیخ مفیده میفهمد اتفقت الامامیه، همه امامیه اتفاق دارن. الا ان العقل محتاج فی علمه و نتائجه الى صبر. عقل در علمش در نتائجش نیازمند به چیه؟ سمع، نیاز به وحی. و انه ینبه العاقل، سمع چه میکنه؟ ینبه العاقل علی کیفیت الاستدلال. مرحوم شیخ مفید فرمودن اتفاق امامیه است. کراجکی شاگرد ایشون در کنز الفوائد فرمودن اتفاق امامیه. بعد سریع مرحوم شیخ مفید میگه این در مقابل نظر معتزله است. معتزله یه راهی رفتن، ما یه راه دیگری رفتیم. مرحوم کراجکی میفرماد همین عقل بدون وحی به سرانجام نمیرسد. مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحید یه بیانی دارن، اعرف الله بالله و رسول بالرساله، زیرش ببینید صریحا میگن نظریه امامیه اینه، عقل حجت است، حجتش هم بدیل ندارد، اما برای عقل بدون وحی حاصل نمیشه. این از زمان شیخ مفید به بعد دیگه در سنت تاریخ معرفت شناسی ما کنار رفته، یه مبنای دیگر معرفت شناسی آمده. مرحوم کلینی راحت نقل میکنن و به عنوان یه مبنا پایه اصلا کتاب میگذارن. در مقدمه هم عرض کرد. خب این دو کتاب میخوام سریع من عرض کنم. کتاب سوم، خب مرحوم کلینی فرمودن تمام شد، عقل خوبه، علم وحیانی هم ضروری است، این دوتا هم باید با هم تعاطی کنن. نه ایشون، نه، در تمام ابواب بعدی از کتاب و توحید به بعد بر اساس همین مدل معرفت شناسی، یعنی تعامل میان عقل و وحی، ابواب این کتاب ها رو چینش میکنه. یعنی سیر کتاب های بعدی درست مبتنی بر همین منطق تعاملی عقل است و علم. ببینید در کتاب توحید با چی شروع میشه؟ باب و حدوث العالم و اثبات المختص. ای کسی دو باب قبل رو در کتاب کافی نخونده باشه، فقط یه عنوان ببینه، میگه کلینی یک متکلم محضه. یعنی یه عنوان با عنوان کتاب شیخ مفید سید مرتضی در بغداد کاملا شبیه. حدوث عالم رو باید اثبات کنیم، از طریق حدوث عالم باید مقدس رو، خداوند رو اثبات کنیم، و اثبات المقدس از طریق حدوث عالم. این ظاهرا یک بیان عقلی است. روایاتی که در این باب ذکر شده همه گویای این نکته است. اما ضمن این که عنوان باب حدوث العالم به اثبات المحدثه که بحث عقله، علمش کجاست؟ شما فرمودید ان العقل مع العلم و ما یعقلها الا العالمون، این همه حجت الله علی العباد النبی و الحجه فی ما بین العباد و بین الله العقل. این حجت الله علی العباد النبی کجای این روایات شماست؟ شما که شدید مثل یه متکلم گفتید حدوث العالم و اثبات المحدث، خب با عقل میفهمیم اینا رو. اون جانب علمش، جانب وحیش کجاست؟ در تمام این روایات شما نگاه کنید جاپای مسئله علم وجود داره. اولین نکتهش این است که تمام این ادله که در اینجا آمده ادله است که معصوم اقامه کرد. یعنی مرحوم کلینی برای حدوث العالم و اثبات المحدث نیمدن برهان حدوث اکوان اربعه رو بگن یا برهان عرض و جوهر رو مستقلن مطرح کنن، از برهانهای عقلی مستقل، برهان عقلیه، برهان مستقله، شاهدش این است که این برهانها در مقابل زندیق و ملحد اقامه میشه. کسی که اصلا قبول نداره هیچ، اصلا میاد نسبت به امام صادق هم توهین میکنه. حضرت در یک بیان عقلی اثبات میکنن خداوند متعال. مرحوم کلینی با این عنوان، با ترتیبی که در این باب داره، در بعضی از جاها تذکرهایی که به این نکته میدهن که در اینجا هدایت از طریق امام معصوم رخ میدهن. روایت هشام رو دوستان ببینید که همه استدلال‌های عقلی، اما استدلال‌های عقلی است که بیان به ادبیات، ادبیات برگرفته از وحی. این نکته رو دوباره در ابتدای کتاب حجت میخوام توضیح بدم، چون روایات سریعش رو مرحوم کلینی اونجا آوردن که این تعامل میان عقل و نقل چگونه داره اتفاق میفته. سریع روایاتش اونجا آمد. بله. یعنی اگر امام نبود و راه حرکت در مسیر عقل رو نمی داشت، من به این نمی‌رسیدم. یعنی بشر در تاریخ، ادعای این بشر در تاریخ اگر حجیت نبی و حجیت اولیای الهی نبود و اونها به تعبیر امیرالمومنین عقل رو اثاره نمی کردن، بشر به همین معقولات هم دست پیدا نمی‌کرد. یعنی بعد از اثاره است که الان من نگاه میکنم میگم این حجیت ذاتی عقلی داره. بله الان داره. سوال این است که اگر وحی نبود آیا بشر میتوانست بدون هدایت انبیا به همین حجتهای عقلی دست پیدا کنه؟ ظاهرش این است که نیست. آیات قرآن هم این رو دلالت میکنه. رسلا مبشرین و منذرین لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. یعنی انبیا میان با حرکت هدایتی خودشون حجت رو بر ناس تمام میکنن. کی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. یعنی اگر رسول نیامده بود حجت تمام نشد. حجت الله علی العباد النبی، مضمون آیه است. حجت خدایی برای اثاره عقل انسان نبی است. حالا که اثاره میکنه حجت بین من و خدا چیه؟ عقل. الان برهان آمده عقل من رو اثاره کرده، من وقتی میخوام اقامه حجت کنم دیگه با عقلم تکلیف میکنم. و الحجه فی ما بین العباد و بین الله الان حجت الله علی العباد النبی و الحجه فی ما بین العباد و بین الله الان. یعنی این رابطه دوگانه عقل. حالا من یه سیر کلی وارد دیگه جزئیات ابواب توحید نمیشن، فقط دستبندی ابوابی که مرحوم کلینی در کتاب توحید دارن رو عرض میکنم تا باز دوستان رو تشویق کنم از یک طرف، و از یک طرف این توهمی که در ذهن بعضی ها وجود داره که اینا روایت جمع کردن، روایت کنار هم چیدن. سیر منطقی که مرحوم کلینی در کتاب توحید چینش کرده به نظر من هیچ کمتر از سیر کتاب‌های کلامی و فلسفی نیست، به یک معنا ادقم است. این که دارم میگم تجربهش آسان دیگه، یعنی شما این سیر رو نگاه کنید بعد برید سیر کتاب‌های کلامی یا فلسفی که قرین مرحوم کلینی هست. مرحوم کلینی مثلا بگیم در دوران فارابی دیگه، تازه فارابی علمش از مقارن با کیه؟ نوبختیان ماست. یعنی ببینیم کلام اون دوره تاریخی از معتزله، از اهل حدیث، از خوارج، از خود امامیه، مقایسه کنید دستگاه‌های کلامی همعصر کلینی رو با کتاب کافی. بنده ادعا میکنم کتاب کافی از نظر سیر منطقی از همه کتاب‌های کلامی و فلسفی که بنده دیدم، حتی از کتاب‌های فارابی، از دو یا سه کتاب مهم فارابی که نظامم داره، بسیار نظام دقیقی است و البته برگرفته از فلسفه یونان، این کتاب در سیر علمی و منطقیش از او دقیق‌تر. من فقط یه اشاره بکنم، ببینید باب اول اثبات مقدس، اثبات باری تعالی، این قدم اول. باب دوم چیه؟ ما خدا را اثبات کردیم. چگونه میتوانیم خدا را بنامیم؟ با چه واژگانی میتوانیم از خدا یاد کنیم؟ باب اطلاق القول به انه شیء. امروز میدانیم این بحث، این چند بحث به نام معناشناسی صفات در فلسفه دین معروفه. یعنی بخوایم قرین بکنیم، بحث‌های معناشناسی و معرفت‌شناسی صفاته. باب اطلاق القول به انه شیئون، باب انه لا یعرف الا به، باب عدن المعرفه، اینا همه در بنیاد سازی بحث معرفته. تا باب کون و والمکان میرسه باب و نسبه، که ما چگونه میتوانیم معارفی که به خداوند و صفاتی که به خدا میخواییم نسبت بدیم نسبت بدیم. باب هشت، باب نهی عن الکلام فی الکیفیت، شما در باب خداوند نمیتوانید از کیفیت یاد کنید. باب ابطال رؤیت، این ادامه پیدا میکنه تا مرحوم کلینی میرسن به باب چهارده، تا باب 14 از بحث معرفت که تمام میشه تا باب 14 بحث صفات ذات. در باب 14 ایشون تقسیم صفات ذات و صفات فعل رو مطرح میکنه. الاراده انها من صفات الفعل و سایر صفات الفعل. بعد خودشون هم تعریف میکنن، میگن صفات ذات با صفات فعل چه تفاوتی میکنه. در ادامه این مباحث مربوط به صفات ذات رو مطرح میکنن تا باب 23، باب نوادر. بعضیا گفتن این باب نوادر این جاش کجاست؟ سعی با من خیلی جاش روشن. هر جا عرض کردم یک فصل در ابواب کتاب کافی تمام میشه، مرحوم کلینی روایاتی دارن که در اون ابواب قابل گنجایش و تقسیم بندی نیست، ایشون باب نوادر میارن. چرا باب نوادر اینجا بردن؟ چون آخر بحث صفات، یعنی تا حالا ما سه بخش از کتاب توحید رو دیدیم، یک اثبات باری تعالی، دو مباحث مربوط به صفات، باب نوادر انتهای بحث صفات هست، بعد باب البداه. حالا نکته جالب، باب جوامع هم داشته باشن دوستان. قبل از باب نوادر مرحوم کلینی بابی رو منعقد میکنن، باب جوامع توحید. باب جوامع توحید یعنی چی؟ یعنی روایاتی که در تک تک ابواب نمی گنجه، چندین باب رو پوشش میده، ابعاد مختلف داره. ایشون تحت عنوان جوامع ازش یاد میکنن، یعنی آخر بحث صفات یه جوامع و توحید میذارن که روایات عام و شامل رو میگه، یه باب نوادر میذارن، روایات که تو هیچ بابی قابل گنجایش نیست، از نظر مضمون انفراد داره، قابل تقسیم بندی در ابواب دیگر نیست. با باب جوامع و باب نوادر بحث صفات هم تمام میشه. بعد از باب نوادر باب البدا، مبحث افعال الهی در کتاب کافی، کتاب توحید شروع میشه. حالا به اصطلاح متکلمان میگفتن کتاب توحید کتاب العدل، اون زمان تقسیم بندی به کتاب توحید عدل. اگه بخوایم تقسیم بندی متکلمان اون زمان رو بگیم، مثل مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی، کتاب العدل از اینجا شروع میشه. این نکته که چرا کتاب افعال با ابواب افعال و فعل الهی با بدا شروع میشه، این خودش خیلی نکته بسیار بسیار مهم است، به نشون دهنده اجتهاد دقیق مرحوم کلینی در روایات اهل بیت، که درسته اولین مسئله در روایات اهل بیت در باب افعال الهی از بدا شروع میشه. بدا در منطق روایات اهل بیت بدو در امر است، ابتدای به هر کاری است، آغاز فعل خداوند، بدو فعل خداوند از اینجا آغاز میشه. این است که شما سیر رو نگاه کنین، مرحوم کلینی از باب بدا شروع میکنن. این رو من مفصل در دو جلسه بحث کردم، چرا مرحوم کلینی روایت داره، خود روایاته، چرا بحث فعل خدا باید از بدا شروع بشه. باب بدا. باب بعدی فی انه لا یکون شیء فی السماء والارض الا بسبعه. یک قاعده کلی، هر چیزی در نظام تکوین رخ میدهد، هفت مرحله، هفت خصلت باید درش باشد، مشیت و اراده و قدر و قضا و امضا و عجل و کتاب و از هفته. اینو که ایشون مطرح میکنن، این هفته رو در دو باب بعدی، باب المشیت و الاراده، جز همون هفته است، تفصیل روایات مشیت و اراده رو ذکر میکنن. ادامش باب الابتلاء و الاختیار. تو نظام عالم خداوند یک اصل، یک سنت کلی دارد به نام ابتلا و اختیار. چرا؟ برای باب و سعادت و شقا. ابتلا و اختیار مقدمه چیه؟
اختبار.
چی؟
اختبار.
باب الابتلا و الاختبار. چی عرض کردم؟ نه نه اختبار، بله یا سری داریم. باب ال... نه ممنون. باب الابتلاء و الاختبار، معنای اختبار هم معنای در واقع آزمایش دیگه، آزمون، فتنه. باب سعادت و شقاوت، تمام اینها در نهایت به سعادت و شقاوت ختم میشه. خب سعادت و شقاوت به چیست؟ باب الخیر و شر. حالا اگر دوستان وارد این بحث بشن میبینین این چقدر دقیقه، که شما اول باب ابتلا و اختباره، بعد باب سعادت و شقاوت تو دستگاه معرفتی اهل بیت و قرآن کریم، ابتلا و اختیار، اختبار، بعد سعادت و شقاوت. این سعادت و شقاوت به خیر و شر. حالا این روایت زیر شما بخونید بیشتر شگفت زده میشید که اصلا این روایت خیر و شر چه نسبتی دارد با این مسئله، که دقیقا خیر و شر مبنای فعل الهی است. بعد از او خب خیر و شر رو خدا ایجاد میکنه، ما چه کاریم؟ باب الجبر و القدر و الامر بین الامر. تا اینجا فاعلیت خدا تمام میشه، از اینجا فاعلیت انسان شروع میشه. خداوند به فعل خودش قضا دارد، قدر دارد، مشیت، اراده. ابتلا رو کی میکنه؟ خداوند. سعادت به شقاوت رو کی رقم میزنه؟ خداوند. ان الله یهدی من یشاء و یضل من یشاء. این سعادت و شقاوت به چیست؟ به خیر و شر تو عالم. هم خیر وجودی است، هم شر وجودی است. خداوند خلق خیر و شر میکنه تو عالم. خب ما چه کاریم؟ اینجا میگه شما کاری. آیا جبر است؟ دست بسته ایم؟ نه. تفویض است؟ امر سعادت به خیر و شر به ما واگذار شده، بریم اکتساب کنیم؟ نه، امر بین امره. یه تقریبا مشکلترین و مهمترین مسئله بشر در طول تاریخ، یعنی قرار باشد یک مسئله جدی بنیادین بشر رو از هرچه تاریخ داشته الی یومنا هذا تا همین الان در محیط‌های فلسفی الهیاتی بررسی کنیم اینه. به هر حال ما چه کاریم توی عالم؟ حل نشد. اینجا مرحوم کلینی روایات میارن و جالب اینه، حالا چون گفتید حل نشده، ایشون یه روایتی در اینجا میارن، من تعبیر کردم، شاید این 20 سالیست این بحثا رو میگم، یه روایت رو مطرح میکنم، میگم یه معجزه است این روایت. بله، روایت دهم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الجبر والقدر، گفتن جبر و قدر، قدر در اینجا یعنی تفویض، اصطلاح قدر در دوران امام صادق یعنی تفویض. حضرت فرمودن لا جبر ولا قدر ولکن منزلتون بینهما فیها، یعنی در این منزله بین، فیها الحق التي بینهما، در بین جبر و قدر یک حقیقتی نهفته که او درسته، واقعیت و حقیقت نسبت انسان با سرنوشتش در اون حقیقته. لا یعلمها الا العالم او من علمها ایاه العالم. اون منزله رو فقط عالم میداند. عالم یعنی چی؟ عالم ربانی یعنی اهل بیت، یا کسی که از عالم تعلم کرده باشه. اگه میفهمون ما هم نفهمیدیم حق داریم. نه شما، من عرض کردم، ادعا کردم در شاد صد تا محفل، گفتم این روایت و این روایات اهل بیت، بشر از حدود 3000 سال، نزدیک 4000 سال ادبیات جبر و قدر داره. 4000 سال دیگه، اون مقداری که ما میدونیم قبل شفاهی، تو 4000 سال الی یومنا هذا، همین الان که آکادمی های دنیا تو الهیات، فلسفه دین، معرفت شناسی، فلسفه حقوق دارن بحث میکنن دیگه، تو فلسفه ذهن دارن بحث میکنن، فلسفه آف مایند انسان، این روایت یه ادعا داره. تنها کسی مسئله جبر و قدر میتونه حل کنه که علمش بنده به محصول باشه. هر که از طریق دیگری رفته باشه این مسئله رو حل نکرد. ادعای اثباتش چیه؟ این است که ما حل کردیم. ادعای اثباتش این است که ما حل کردیم. حالا باید نشست پای درس امام صادق علیه السلام، یه جلسه ای در خدمت، نشست پای درس امام صادق علیه السلام و بعد تازه بفهمیم قرآن کریم در این باب چی میگه. شما بینید، دوستان دعوت میکنم برای که حال بدانیم حل شده یا نشده. دو تا آیه شریفه در قرآن کریم داریم، خیلی آیات داریم، همین ان الله یهدی من یشاء یحکم ما یرید فعال لما یشاء، قرآن. دو تا آیه شریفه داریم
جز عویسه‌های تفسیر قرآنه. دلم میخواد دوستان، چون خودم یه بار این کاری کردم، تفسیرهای معتزلی، تفسیر اشعری، تفسیر اهل حدیثی، تفسیر فلسفی، تفسیر عرفانی زیر این دعای شریفه رو ببینید. یکی سوره انسانه، یکی سوره تکویره. این نهازهی تذکره، حال من احتمالا این دوتا آیه هم ممکنه الان ذهنم چی باشه، این نهازهی تذکره و من شاء ذکره و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. این تعبیر دو بار در قرآن آمده. این نهایی قرآن تذکره است، فقط یاداوریه. و من شاء ذکره، مشیت یعنی اراده لاجه، ولی و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیتونید مشیت کنید مگر خدا مشیت کنه. این دوتا ظهور امر بین امرین تو این دوتا آیه قرآن. حالا ببینیم مفسران چیکار کردن. مفسران غیر اون کسانی که در این مکتب هستن، این من ادعا میکنم، یا جانب جبرن یا جانب تفویض، یا و من شاء ذکره رو پذیرفتن یا و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اهل بیت نشون دادن من شاء ذکره حقیقتا لا جبره، خداوند در اختیار شما اونجایی که اختیار دارید هیچ تصرفی نمی کنه به لا جبر لازم، ولا تفویض کار مشیت اراده و خواست شما به خودتون رها نشد. خدا در تک تک خواستهای شما مشیت داره، اگه مشیت نکنه هیچ اتفاق نمی. حال چجوری این دو تا قابل جمعه؟ فرمودن لا یعلمها الا العالم او من علمه علمها ایاه العالم. حالا ببینید سیر یادمون نره، از اراده و فاعلیت خدا رسیدیم به فاعلیت انسان. خب این فاعلیت امر بین امرینی مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر استطاعت. ما تقریبا دیگه تو ادبیات کلامیمون از قرن پنجم به بعد اصلا اثری از استطاعت نیست. من میخوام ضرورت کاری که دوستان دارن انجام میدم فقه الحدیث عرض کنم، یعنی ما روایات اهل بیت رو، حالا قرآن که جای خود داره، کلن در حوزه دانش ها گذاشتیم کنار، داریم بر اساس یک سری امور و چارچوب ها و فرضی ها داریم بحث میکنیم. من میگم این باب استطاعت روایاتش که مرحوم صدوق دارن، ایشون دارن، در مرحوم صاحب محاسن این باب استطاعت دارن. خب روایات شما بررسی بکنید، بعد ببینید تو ادبیات علمی ما کجاست. مرحوم کلینی بعد از امر بین امرین باب استطاعت مطرح میکنه. از اون مهمتری رو بگم تمام بکنم. خب استطاعت تمام شد، امر بین امرین نه جبر است و نه اختیار، یعنی تفویض. استطاعت من الله قبل الفعل مع الفعل بعد شد. از باب بعد رو دوستان ببینن، چهار تا باب یا پنج تا باب مرحوم کلینی دارن، باب البیان و تعریف و لزوم الحجه. فاعلیت خدا روشن شد، اراده انسان و استطاعت انسان هم روشن شد. خب تمام نه، تازه اول کاره. انسان دارای اختیاری که مشیتش به مشیت الله هست و تا اراده خدا نباشد به سعادت و شقاوت و خیر و شر نمیرسد، مسیر هدایتش از این طریق اتفاق میفته. باید من الله بیان باشد، حقیقت معرفی شود و حجت قائم شود. چرا؟ چون انتهای فاعلیت خداوند است قبل از حجت. اینا همه از امتداد فاعلیت خداست. پس ببینید ابواب فاعلیت چی شد؟ از بدا تا امر بین امرین فاعلیت خدا، امر بین امرین به استطاعت فاعلیت انسان. از این باب البیان و تعریف و لزوم الحجه، باب اختلاف الحجت علا عباده، باب حجج الله علا خلقه،
و باب الهدایت انها من الله عز و جل. این چهارتا رابطه بین اراده خداست و اراده انسان. خدایی که در عالم فاعلیت دارد، انسان رو حریت داده تحت مشیت خودش، نظام هدایت و راهبری و نظام حجج الهی آورده. ببینید حجج الهی که ایشون دارن دقیقا با حجج الهی در کتاب لجه تفاوت میکنه. حجج الهی در آخر کتاب توحید عنوان حجت ظاهری یا باطنی نیست، مطلق حجج الهی است که خداوند اقامه میکند، عبد به او نیاز دارد برای رسیدن به سعادت و رسیدن به خیر و دفع شر. دستگاست دیگه. حالا این رو مرحوم کلینی در پایان کتاب توحید میارن آغاز چی؟ کتاب الحجه. بعد دوباره من یادآوری کنم اون بحث عقل و علم، دوگانه عقل و علم در آغاز کتاب توحید بود، در پایان کتاب توحیدم هست. باب الهدایت انها من الله، باب البیان و تعریب و لزوم حجه. بحث از یه طرف عقل میخواهید تا حجت تمام بشود، از یه طرف بیان میخواهید حجج الله علی خلقه میخواهید تا عقل بتواند به این حجت دست پیدا بکند. دوباره این دوگانه عقل و وحی توی ابتدا تا انتهای کتاب توحید وجود دارد. خالی استراتی بفرمان برمید.
اللهم صلی علی